بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن مليك الحجة بن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طميلا. تقدیم روحل و فتوح امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. شهادت حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ملیه عصر ارواح نافدا و همه دوستداران اهل بیت تسلیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که بر معرفت ما، بر ایمان ما، بر محبت و ولایت ما نسبت به اهل بیت بیفزاید و در ظهور ولی از تعجیل بفرمید. قبل از هر چیز من عذرخواهی میکنم از عزیزان که وقتشم که سالم بودم نسبتا تزیه اوقات دوستان و دوست نمیداشتم، به خاطر اینکه چیز قابل عرضی در چند تم نبود. حالا که دیگه من هم من یرد و الى اردر العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، در سراشیبی اردر العمر هست. به هر حال حضور بنده در اینجا بیشتر برای استفاده و از برکت این مجلس و این محفل یه سهمی هم نصیب ما بشه. اون چه فکر میکنم در همچه موقعیتی در حضور شما عزیزانی که تقریبا همه تون از طلاب و از فضلای حوزه هستید، از دست بنده برمیاد که در یه همچنان نحفلی ارز کنم. اینکه از درس ها آمد راجع به مسائلی که مربوط به اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین هست پس بده. به نظرم رسید که یکی از مطالبی که برای بسیاری از مردم درست روشن نشده و ابهاماتی در اطرافش هست، حقیقت امامتی، علی‌رغم اینکه این واضح‌ترین مفهوم است برای امام، از طفولیت یاد گرفتیم امام دروازه است. بعد هم تو بحث های مختلفی در اطرافش صحبت شده، مطالبی شنیدیم، احیانا کتاب های خوندیم، اما هنوز در اطرافش ابهام هایی هست که حالا مثلا بعضی از ابهام هاش را عرض میکنم تا ببینید انگیزه من برای طرح این بحث چی. ما از یک طرف میگیم اون چه در عموم شیعیان معروف است و متبادر به ذهنشون میشه درباره امام مثل که امام کسی است که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله عهده‌دار راهنمایی مردم و انجام ادامه رسالت پیغمبر اکرم رو بر عهده داره و اونها طبق عقیده ما 12 امام معصومه. وقتی ما میگیم امام، همچه مفهومی تو ذهن هم امامی هم. اما از یه طرف میبینیم در قرآن امام به صورت یک مقامی معرفی میشه که حتی بالاتر از مقام نبوت و رسالته. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. و مقصد روایاتی که در ذیل این آیه شریفه هست که خدای متعال از ابراهیم را به نبوت منصوب فرمود و بعد مقام رسالت را به ایشون داد، بعد مقام خلت را و بعد مقام امامت را. خب اون مفهومی که ما از امام داریم یعنی جانشین پیغمبر، حالا عمدتا هم جانشین پیغمبر آخر زمان منظورمون. قرآن می‌فرماید که حضرت ابراهیم را بعد از مقامات عالیه‌ای که داشت تقریبا آخرین مقام، مقام امامت بود که می‌شد. این چگونه جمع میشه؟ اون امام یعنی جانشین پیغمبر، اون خودش پیغمبر است و تازه بعد از مقام پیغمبری و مراتبی از مقامات انبیا که همه در شریک نیستن تازه مقام امامت رو بهشون دادن. این چه جور میشه؟ برای خیلی ها، البته شما عزیزان رو از نمی کنید، اما برای خیلی مردم این سؤاله که چه جور میشه. یا درباره بسیاری از انبیا هست که قرآن می فرماید جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. تعدادی از انبیا را نام می برید، حالا شاید منحصر به اینها نباشه، ولی تو اون آیه چند نفر از انبیا است. می فرماید ما اینا امام قرار دادیم که به امر ما هدایت می کنند. و ویژگی اینها که مستحق این مقام امامت شدن دو چیزه، یکی صبر، یکی یقین. لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. باز این مطلب با اون امام به اون معنی که ما میگیم یعنی جانشین پیغمبر اینجور در نمیاد. خود پیغمبران رو میگه این ما امام قرار دادیم. این از یک طرف که امامت به عنوان یک مقامی فراتر از نبوت و رسالت و حتی خلت معرفی شده که انه آخرین مقامی است که حالا به حسب ظاهری که از این آیات استفاده میشه. خدا برای حضرت ابراهیم مقرر فرموده و از یه طرف ما امام رو همون 12 امام میدونیم که حتی شامل از زهرا هم نمیشه عنوان امام. امام 12 روز جانی شامل جمعش چی بونیمش؟ از یه طرف دیگه ما لفظ امام را در این مواردی اطلاق میکنیم، به خصوص در این زمان، از نزدیک های زمان پیروزی انقلاب این شروع شد و هنوز ادامه داریم، که برای حضرت امام رضوان الله علیهشون اطلاق امام میکنیم، امام خمینی. اللهم صل علی محمد. با اینکه همه میدونیم نه ایشون معصوم بودند نه مقام الهی خاصی از طرف خدا برای ایشون تعیین شده بود، به چه عنوان ما اطلاق امام میکنیم؟ برد و همین موجب شده که از دیرباز خیلی ها اعتراض میکنن که چرا میگید امام خمینی. خیلی از خوبان و از علاقمندان به امام بودن که حالا اونایی که تو نظر من هست مرحوم شدن، خدا انشاءالله درجاتشون عالی کنه. امام نمیگفتن، مثلا نایب الامام. حالا واقعا صحیح ما اطلاق امام بکنیم با این که مثل مقامی از نبوت و رسالت بالاتر چطور به امام اطلاق بکنیم با این که شون معصومن نبود. این یکی از ابهامهایی است که در این زمینه وجود داره. البته جوابش برای شما ها روشنه، اما یه مقداری واضح تر گفته بشه و مدون باشه و اینا فکر کردم یه مقداری در این باره صحبت. البته سوالات دیگری هم هست که حالا ما وقتی برای ائمه دوازده امام قائل هستیم که اینها جانشین پیغمبر بودن و از طرف خدا تعیین شدن و اینا، یه چیز دیگری بالاتر از جانشینی پیغمبر و متصدی اداره جامعه و رهبری مردم بودن، چیز دیگری هم اونا دارن یا نه؟ اینم در کنار مسئله امامت سوال میشه، مطرح میشه. برای توضیح این مطالب اینا رو من خیال میکنم ما طبق بحث های طلبگی خودمون راست از اینجا شروع کنیم که الفاظ گاهی چند جور معنا دارند. معمولا یک معنای لغوی دارند، یک معنای عرفی گاهی دارند که با معنای لغویش گاهی فرق میکنند. عرف عام و گاهی معنای اصطلاحی هم دارند که این معنای سومی میشه. گاهی معانی اصطلاحاتی طبق اصطلاحات مختلف پیدا میکنه یه لفظی در یه اصطلاح یه معنایی داره، در اصطلاح دیگه یه معنای دیگه. حالا برای اینکه سمی جنبه بحث طلبگی داشته باشه مثال ساده بزنم، غیر از مسئله امامت و ولایت و اینا، کلمه جبر. جبر در اصل لغت یعنی شکسته بندی. استخوانی که شکسته است و شکسته بند میبندتش بهش میگن جابر، و اون چوبی که میذاره یا ابزاری که میذاره که استخوانو میبنده میگن جبیره. که تو نماز و اینا میگیم جبیره کنند و اینا، اصل جبیره از اونجاست. یه چیزی بوده که میذاشتن روی زخم یا روی شکسته بندی تا تدریجاً ترمیم میشه. وقت کسی که این حالت رو داره وضوشی ببره میگن روی همون جبیره دست بکشید، جبیره کنید و اینا، یعنی دست بکشید روی همون پارچه‌ای که هست یا چوبی که گذاشته شده. اصل جبر در لغت همینه، بستن جای شکسته. بعد خود تعمیم داده شده این معنا که نوعی معنای جدیدی پیدا کرده، جبران هر ضعفی. جبران و جبر از یک ماده هستن. هر جای نقصی پیدا میشه بعد اون ترمیمش میکنن، اونو میگن جبر. جبرانش کرد، جبران همونه، از همون ماده. این مفهوم دومی است که در لغت و عرف پیدا میشه. بعد اومده این اصطلاحات پیدا کرد. ما یه اصطلاح جبر داریم در مسائل اعتقادی، جبر و اختیار. این جبر اصلا با اون معنای لغویش شکست بندی و اینا اصلا هیچ مناسبتی آدم درک نمی کنیم. البته بی مناسبت نبوده این نقد، ولی به هر حال الان طوری شده که اصلا دو چیزی نامربوطی است به هم. شکست بندی کردن تا مجبور بودن جب در مقابل اختیار یک کسی رو مجبور کنن برای یک کاری. هیچ آدم فکر نمی کنه اینا ربطی به هم داشته باشه، این یه معنای دیگه است. این معنا تقریبا اصطلاح شده در علوم اعتقادی، کلام و فلسفه و اعتقادات و اینا در اونجا به کار میبره، جاهای دیگه خیلی شناخته شده نیست این مفهوم. بعد البته در عرف متدینین و اینا کم کم اونا آشنا شدن این مسئله جبر اختیار. اصل اصطلاحش مال علمای کرام و اهل معقول بود. یه معنای دیگری جبر داره تو ریاضیات به کار میره، یه رشته از ریاضیات هست جبر و مقابله جبر، و این کلمه اون وقت منتقل شده به زبانهای اروپایی الجبر. الان هم که اصطلاح جبر در زبانهای اروپایی وقتی میگن این رشته ریاضی را میخوان بگن میگن الجبر، ترجمه الجبری بوده که در اصطلاحات عربی بوده در ریاضیات، حالا مثلا این مونده اینجاد. خیلی کلمات هست که از فرهنگ عربی رفته به فرهنگ لاتینی. یکیش همین الکله، الکل اصلش الکحلی بوده که محمد ابن زکریای رازی کشف کرد، دنبال یک داروی برای چشم میگشت، امتحان میکرد، تجربه میکرد تا الکل را کشف کرد، اسمش گذاشت الکحل. و این رب به زبانهای اروپایی شد الکل. الان هم نوشتنش الکحل مینویسد تا اشش تلفظ نمیشه، این همون الکل الکحل است. الکل الجبر هم همین جوره، از اون جبریست که این خاصیت علمی بوده که مسلمان ها بلد بودن، از مسلمان ها رفته به اروپایی شده الجبر. اینو از کردن برای این که یک لفظ ممکنه در اصل لغتی معنایی داشته باشه و تدریجا در عرف، در عرف خاص، در اهل اصطلاح خاصی این معنای جدیدی پیدا می‌کنه. نمونه هاش زیاده، این چون خیلی روشن بود است. کلمه امام در اصل معنای لغویش یعنی پیش رو، با امام خیلی معناش نزدیک. امام جهت را میگن، امام امام چیزی است که در جهت امام قرار گرفته. هر چیزی که در جلوی پیش رو امام میشه اون شیء امام است. معنای لغوی شنید در قرآن به همین معنای لغوی ما چند جا استعمال شده. در سوره هیچ هست که گویا ذکر می فرماید دوتا از اقوام که عذاب برشون نازل شد اصحاب هیچ و اصحاب ایکه، بعد می فرماید و انهما لبی امام مبین. آیه شده تونست و انهما لبه امام مبین یعنی چی؟ انهما زمینش برمیگرده به این دو قومی که مورد عذاب قرار گرفته، میگه اینها به امام مبین، امام آشکار. یعنی چی؟ منظور اینه که اون محل قوم که اینها عذاب شدن سر راه مردمی بود که از عرب میرفت، از حجاز میرفتن به شام، سر راهشون برخورد میکردن به اون جایی که محل سکونت اینا بودی، برایشون عذاب نازل شده. میفرماد اینا شما سر راهتون به این محل اینها میرسید، انهما این دو قوم سر راهتونه. امام اینجا یعنی سر راه، راهی که پیش روتون هست، لبه امام مبین یعنی پیش روتون هست، جلو سر راهتون هست، وقتی میرید طرف شاماتون اینا سر راهتون برمیخورید به محل اینا، لبه امام مبین. خیلی آشکارم از جاشون میتونید ببینید کجا هستن، کجا بوده که این عذاب برشون نازل شد. امام هم یعنی ماه و امامک، چیزی که پیش روت هست میشه، حتی لازمی انسان باشه تا درباره تورات میگه که امامن و رحمت تورات رو نازل کردیم حضرت موسی به عنوان امام، یعنی پیش روی مردم باشه، جلوش رو میزنه و ازش استفاده کنه. این اصل معنای لغویش هست که امام با امام ارتباط بسیار نزدیکی داره. امام یعنی جهت پیش، امام یعنی چیزی که داره جهت پیش است، در جهت جلو قرار گرفته. اصلش این بعد در عرف معنای خاصی پیدا کرده که انسان هایی هستن که پیشا پیش دیگران هستن و به اصطلاح خودمون لفظ قریبه به اون معنای ما پیشوا هستن. پیشوا که میگیم ما یعنی کسی که جلو میره دیگران پشت سرش میرن، حالا هر حرکتی باشه. و یادتون هست که از القاب هیتلر پیشوا بود، نمیدونم یادشون هست آقا این و ترجمه میکردن اون لقبی که به هیتلر داده بودن، همه جا گفتن پیشوا، مثلا این مخصوص لقب مخصوص هیتلر. معنی عرفی امام یعنی پیشوا، یعنی کسی که انسانی که جلو هست دیگر هم پشت سرش میاد، حالا هر که باشه، هر راهی باشه. از این جهت ممکنه که کسی باشه پیشوای گمراهانی، فساقی، فجاری، کفاری باشه، پیشواست دیگه، این جلو میره اون پشت سرشن و امامش. و همین معنا ما در قرآن استعمال داریم، فقاتلو ائمت الکفر. ائمت الکفر، ائمه هم جمع امام دیگه، با امام های کفر بجنگید، یعنی اون پیشواهاش و سرانش و سران کفار. پس باز معنایی که در اینجا اصلاح میشه دیگه مکان و اینا رو شامل نمیشه، اما انسان هایی هستن که پیشا پیش حرکت میکنن، پیشواهای دیگران هم در هر راهی باشه. و اینا کمی همین ها هستن که اونو مردم طرفداران خودشون رو به جهنم میکشونن، و ائمت الکفر. در مقابلش ائمت الحق، ائمت الهدا، اونا هم هستن، ولی هر دوش امامه، امام حق از اون امام باطل، اون امام گمراهی است اون امام هدایت، این امام کفر از اون امام ایمان است. اطلاق ایمان و هر دو یکسان میشه، اینم یک اطلاق. این ربطی به ویز تلا ابراهیم و ربو به کلمات آره نیجایل و کلناس اماما ربطی به اون نداریم، یه چیز دیگری سبت بی شباهت نیست، بی جهت انتقال داره، چون جهره که امام لناس آره نیجایل و کلناس امامه، یعنی پیشوای مردم، باز این جهت پیشوایی بودن درش لحاظه، اما یه پیشوایی خاصی است، خیلی با پیشوایی های دیگه فرق. فقط در راه حق است، اونم نه هر پیشوایی، کسی که مقامش از انبیا بود اینها هم بالاتر است، این مقام بسیار ویژه است. در اصطلاحات دیگه هم، اصطلاحات فقها، اصطلاحات متشرعه، همین معانی عام‌تر خاص‌تر به کار می‌بره. امام صلات تو مرحله تو کتاب فقه و تو رساله عملیه میگن اقتدای به امام عادل. امام که منظور امام معصوم نیست، یعنی پیش نماز. و امام جمعه، مقام امامت جمعه، مرتبه مقام عصمت را داره، این مقام اجتماعی است، اجتماعی دینی است. خب کسانی که دقت در این مسائل ندارند یا بله شبهه‌ای تو ذهنشون هست یا خدای نکرده ریگی در کفششون هست، اینا در بعض جا ابداع شبهه می کنند که چرا به امام میگید شما امام خمینی، این مخصوص ائمه اسلامی شهر از چرا نمیدیم؟ مگه امام سیزدهم هم داریم؟ اونا گفتن اونا دیگه، حتی از کردن در بین یاران نزدیک و مخلص امام کسانی بودن که به امام امام نمیگفت، گفتن نایب امام، خدا رحمتش. حالا چیه چکار باید؟ خب با این توضیحی که اخیراً دادم معلوم شد که امام که ما میگیم نه اون مقام امام معصوم است، من امام به معنای هر پیشوایی است، من دو پیشوای حق است، اما نه پیشوای اصطلاح علم عقاید و کلام و اینها. کسی که متصدی و راهنمایی مردم است و مسئولیت هدایت مردم را به عهده گرفته، اون امامشون است. مثل امام جمعه ای که متصدی این است که نماز برای مردم بخونه، تکلیف نماز را ازشون اسقاط کنه، حمد و سوره را از اونها اسقاط کنه، اونا را به همون مشی که لازم هست هدایت کنه. به هر حال پس اطلاق امام بر غیر از ائمه معصومین، بعد گفتیم به چه معنا، در کدام اصطلاح؟ اگه به همون معنایی که درباره امام معصوم به کار می‌بریم، در همون اصطلاح خاص که در علم کلام مطرح میشه در مقام اینکه جانشین پیغمبر کی بوده، اونا خیلی اون جواب دوازدهت و بیشتر نیست، به این معنا به هیچ کس دیگه اطلاعی صحیح نیست. اما به معنای شبیه امام جمعه، امام الامه، به خود پس امام جماعت برای 100 نفر مثلا امامت میکنه، امام جمعه برای مثلا 10,000 نفر امامت میکنه، امام الامه برای 10,000,000 100,000,000 چیزی از اون مقوله است. خب این اشکال اطلاق امام بر شخص امام ظاهر رضوان الله علیه یا امثال ایشون یا جانشین شایسته شون با این توضیح حل میشه و روشن هم هست. فکر میکنم از درمیون آقایون حاضر کسی سوالی در این باره داشت، من خواستم توضیح داده باشم که برای دیگران اگر یه بخش همچه سوالی میکنن آن این جواب حاضر آماده داشته باشه. ولی سوال فقط اینجا تمام نمیشه. این که ما به ائمه معصومی میگیم امام و قرآن به یه دست انبیا میگه امام، این با چه وجهیست؟ به همون معنایی که ما به ائمه معصومی میگیم امام، خدا به حضرت ابراهیم گفت اینی جاهل و کل ناس امامه، و این امام که ما میگیم یعنی جانشین پیغمبر، امام که میگیم یعنی چی؟ عرف مردم چی بفهمه؟ حضرت ابراهیم که به عنوان جانشین حضرت نوح یا پیغمبر دیگری نفرموده اینجا رو که ناس امامان یعنی جانشین نوح کردن دوران، نه این مقام دیگری بود بعد از نبوت و رسالت و خلت تازه به حضرت ابراهیم داده شد در اواخر عمر، چون عمر ایشون حدود 100 سال بود، 100 سال را حالا 90 سال رو فرض کنیم در نبوت و رسالت گذرونده بود و هنوز امام نبود. بعد از اون امتحانات که عمدش ذبح حضرت اسماعیل بود تازه مقام امامت داده شد، اقدام به ذبح. خب این چیه؟ آیا اون امامتی که در قرآن درباره حضرت ابراهیم گفته همون معناییست که ما میگیم 12 تا مصداق داره بود 12 امام نو اینا، یا فرق داره؟ که فرق فرشی و با توجه به همین آیاتی که توضیح میده جلنا هم ائمتن، این اندازه کاملا روشنه که به خصوص همین آیهی که درباره خود حضرت ابراهیم است معلوم میشه این مقام خیلی ویژه ایست و این نبوت و رسالت نیست، فراتر از اونه. مثل این که خلت هم به مقام دیگری بود که و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، این هم یه مقام دیگری است. البته یه فرق مهمی با خلت داره و اینه که خلت مسئولیت اجتماعی توش نبود، این رابطه بود بین از ابراهیم و خدا، خدا او را خلیل خودش کرد دیگه، اون لازمه اجتماعی نداشت. اما امامت جایلو که لناس اماما، یه مقامی است که خدا بعد از رساله نبوت و رسالت به حضرت ابراهیم داده، اما ارتباط با مردم داره. این چه فرقی داره با اون امامتی که ما داریم به دوازده امام میگیم؟ این همونه. خب پس چرا ما میگیم دوازده تا؟ خب بیشتر بوده، انبیا زیاد بودن که داره مقام امامت بوده، یا اون فرق داره؟ باید گفت این دو اصطلاح است. ما که امام میگیم دوازده تا، از یه اصطلاح کلامی است در مقابل اهل سنت. بحث سر این که بعد از پیغمبر باید به کی رجوع کرد، کی باقی ما حجت هست، کی باید عهده‌دار رهبری جامعه باشه، این یه بحثه. گفتن دوازده نفر ما میگیم مشخصن اینا از طرف خدا تعیین شدن، اینا امام. یه اصطلاح خاصی است، در این فضا معنای خودش رو پیدا میکنه. یعنی وقتی که صحبت از جانشینی پیغمبر هست و بعد از پیغمبر کی حجتی باید سراغ کی رفت، میگیم امام دوازده. این در این فضا این لفظ گفته میشه و معنای خودش پیدا میکنه. اما اون فضای از ابتلا ابراهیم رب و کلمات فضای دیگه نیست. صحبت جانشینی پیغمبری نبود که بعد از فلان پیغمبر کیا ما جانشینش فکر کردیم، صحبت این نبود. صحبت این بود که حضرت ابراهیم امتحاناتی داد و لیاقت این مقام رو پیدا. یکی از امتحاناتش افتادن در آتش بود که به هیچ کس توجه نکرد و با تو رغبت پذیرفت. خب اینا البته همه گفتیم و شنیدیم و خوندیم و اینا، اما اندکی دقت کنیم خیلی اینا هم چیزای عجیبیست. باور کردنش واقعا چیزای دلایل قطعی نداشتیم، خیلی زور میتلبید، دلان معتبر نداشت. خب روایت داریم که حضرت ابراهیم با منجنیق انداختن تو آتش، چون آتشایی که فراهم کرده بودن اونقدر حرارت داشت که کسی نمیتونست نزدیکش بیاد، از منجنیق استفاده کرده، از راه دور رو پرزش کردن توی آتش. حالا شما تصور کنین حضرت ابراهیم که دیده که چه آتشی برای سوزوندنش فراهم کرده، اونچنان که کسی جرأت نمی‌کنه نزدیکش بره، وسیله از وسایل جنگی استفاده کرده، با منجنی پرتابش کنند که راه فرار نداشته باشه، بیفته وسط آتش ها. حالا از اینجا از منجنی پرت شد، جدا شد، وسط آسمان داره میره طرف آتش، جبرئیل اومد. علک حاجتو برادر ابراهیم، با ما کاری داری؟ شما هر مؤمن عارف کاملی رو شما سرادش روید در یمچه هایی جبرئیل بیاد، جبرئیل بی ازل خدا که نمیاد. عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول، حتما اون که میامده بوده خدا اون رو فرستاده. من پیغمبرم میدونه که جبرئیل از طرف خدا اومده، میگه علک کاری با ما داری؟ کمکی از ما میخوای؟ شما فکر میکنید هر عارفی بود در اینجا چی میگو؟ خدا فرستاده خداست؟ خب بله، چون که از طرف خدا هستی خب من نجات بدونم، میخوام مردم رو هدایت کنم، بمونم خدمت کنم، عبادت کنم، نجده بیفتم تو بدش، هر کاری میتونی بکن. غیر از این از منجنیق جدا شده، فاصله فرصت زیادی هم نیست، من تصمیم میگردم برم. گفت علک حاجتو، گفت اما الیک فلا، به شما نه. بی خودی کسی نمیشه اینی جاین و کل ناس اینا. اصلا توی همچه حال یادم فکرش درست کار نمی کنم تو چی بگم. هر که باشه میگه آقا یه کاری بکنم، دارم میفتم تو آتش ها دیگه، کاری از دست داری من بکن دیگه، علاقه حاجزه. اما اینایی که فلا به شما احتیاجی نمید، گوه از خدا بخار، گوه خدا هرچی سلامی داره می کنه، من تقدیر خدا هست، من راضیم به رضایی. این امتحان، امتحان اونا اینجوری هست. آیا اونجا میگه یک کسی یک گوشه یک چشمی به یک کسی دیگه داشته باشه، دلش یه جایش یک صدومش یک هزارومش به جبرئیل بند باشه؟ اما الیکه فلا، شما کار یه امتحان. تازه بعد از این دم زود چیز نشد، بازم مقام امامت ندادن دیگه، دیگه در سن پیری و فرزندارم نشده بودم اینا، و داستان فرزنداریش و داستان اسحاق و بعد اسماعیل، و حالا 10-15 ساله که خدا اسماعیل رو به ابراهیم داده، اونم چه جوانی. حالا اونجور که هم از خود آیات استفاده میشه هم در روایات، اونقدر کمال داشته حضرت اسماعیل که سلام علیکم سلام الله علیه، که جا داشته مثل حضرت ابراهیم عاشقش باشه، ادبش را و اطاعتش در مقابل خدا و اینا تو همین داستان روشنه. گفتن از طرف خدا مأمورم تو را ذبح کنه، گفت یا حالا تفعل ما تو عمر، هرچی خدا گفته بکن. یه جوان 15-16 ساله نگفت آخه من چه گناهی کردم، برای چی سن من میخوای بمونی؟ گفت اینی رأیتو فی المنام انی از لهو، که تو خواب دیدم که دارم سرت هم میبارم. گفت یا اما تفعل ما تو عمر، مأموریت تو انجام بده. ستجدونی، متوجه شد که از ابراهیم میترسه، تاب نیاره فرزندش سالشو ببرم. گفت ستجدونی انشاءالله من از صابری، من هیچ عکس العملی نشون نمیدم، تسلیم کارتو انجام. یه همچو فرزندی در سن حدود 100 سال بوده سن نرزه ابراهیم، وقتی که این معموره به زبه ابراهیم، حالا اندکی کمتر یا بیشتر از قرار نرزه ابراهیم، پیره مردی که تا سن 80-90 سالی اولاد دار نشون، حالا همچه اولاد دادش خدا نفرم این جور جهان معموریت که به دست خودت سرشو ببر. دیگه اون داستانی که چند مرتبه شیطان اومد و اینا رو سنگ زد که دیگه زمینه شده برای رمی جمرات، یاد بود اون حرکات حضرت ابراهیم در مقابل شیطان، 3 مرتبه شیطان رو رم کرد و اومد و خوابوندش در مصلف رو کرد. خدا فتیه ای برایش فرستاد از بهشت و مأموریتش گفت که تا مأموریت تو هم اینجا بود، امتحان بود که تا قاضی سر فرزند خودت تا به دست خودت، اونم یه همچه فرزند بیگناهی آراستهی با ایمانی به دست خودت، این سؤال هم نکرد خود چرا، مگه چی کار کرده دیگه؟ اونم در خواب دید. حالا داستانی که چرا به صورت خواب و حضرت الهام شده اینا خودش یک حکمت هایی داره. برهم بعد از همه اینا، حالا اینی جائل کل ناس امام، این یک در یک فضای دیگری است و صحبت جانشینی پیغمبر یا این حرفا نیست. غیر از اینکه ما میگیم دوازده امام داریم یعنی دوازده تا جانشین پیغمبر، صحبت یه مقام ممتازی است که خدا به ابراهیم داده. بله اینجا یه نکته لطیفی داره که ابراهیم وقتی یه همچه مقامی رو خدا بهش داد، فوراً از ویژگی های حضرت ابراهیم بود. از انبیا خدا گاهی ویژگی های خاصی براشون نقل میکنه که ایسای اختصاصی داشت. حضرت ابراهیم در میان همه انبیا تو داستانهاش روشنه که اهتمام خاصی به فرزندانش داشت. تا وقتی گفت این نیجاهلو که ناس امامن قارق و من ذریتی، این مقام عظیمی که من دادی اختصاص من نداشت، در بین ذریه من کسانی باشن که به این مقام برست. قال الله یعنی الله عهد الظالمین. بر روایت داریم که پیغمبر اکرم فرمود انا دعوت و ابراهیم، اون دعایی که ابراهیم کرد که من از ذریه منم امام باشه منم، یعنی رسول خدا هستم. و اون دعایی که باب اصفیه مرسولن شاید دعوت اشاره به اون دعا باشه. و هر حال پس این مقامی که در قرآن ذکر شده برای حضرت ابراهیم و بعضی از انبیای دیگه و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا یتناقلون، اون یه مقام دیگری از قبیل مقولات نبوت، رسالت، خلت، امامت، اینا ردیف همین مفاهیمی است که مقامات انبیا است. بعضی هاشون خدا هر پیغمبری رو امتیازی بهش داد، حالا هر که از میکنم یعنی بودن پیغمبران که امتیازات خاصی داشت. و اتخذ الله ابراهیم و اتخذ الله و کلم الله موسا تا کلیما، حضرت عیسی اختصاصی داشت که به اون صورت متولد شد و اون مقام رو داشت. خدا هر برای انبیاء یه ویژگی خاصی خواهد. حضرت ابراهیم هم پیغمبری است که مستقیما خدا بهش گفت انی جاعل و کل الناس اماما بعد از اون امتحانات. پس حاصل عرایز هم این که اون امامتی که میگیم دوازده امام معصوم به این عنوان اختصاص داره به دوازده نفر، یعنی جانشینی پیغمبر و رهبری امت اسلامی، رهبری حق. اما اونی که قرآن میفرماید اصلا یک من در یک فضای دیگری است. یکی از مقامات انبیا رو میگه که بعضی از انبیا مقاماتی داشتن، مقامی داشتن به نام امامت. به همین عنوان هست که برای خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله بالاترین مقام امامت رو مقایریم. و این نمیشه امام 13 تا، اون که 12 تا اون به عنوان جانشین پیغمبر است. 12 تا وقتی گفتیم خود پیغمبر هم امام است، خب پس شد 13 تا. بابا این معنای دیگری است، اصطلاح دیگری است. این یک مقام عالی است که مخصوص بعضی از انبیا بوده. خود پیغمبر اسلام یکی از اوناست، یکی از اون امام هاست. جلالام ائمتن یعنی. خب تا اینجا هم یه مقداری ابهام مسئله حل میشه. یه سوال دیگه باقی میمونه. و اینه که آیا ائمه اسلام اشعری که امامت به معنی جانشین پیغمبر داشتن، امامت به این معنا هم را داشتن یا نه؟ پس امام دو معنا داره. یه معنا جانشین پیغمبر بود که همه ما ها میدونیم. بچه مکتبی ها میدونه. بعد فهمیدیم امامت به یه معنای دیگری هم در قرآن به کار رفته که مال بعضی از انبیاست، نه جانشینان انبیا. مقام اسمال خود انبیا و اون مقام ها با دلائل کشف کردیم که برای خود پیغمبر اسلام ثابته و او افضل از همه انبیا است. حالا سوال میشه که اون مقام امامه به اون معنا هم درباره ائمه اسلام اشعری داریم یا نه؟ جوابش این است که به اون معنا نسبت به حضرت زهرا هم داریم. مقامی است غیر از مقام امامت و جانشینی، اون آن شامل همه معصومین میشه. به اون معنا حضرت زهرا سلام الله علیها هم امامه، یعنی اون مقامی که خدا به حضرت ابراهیم داد اون رو برای دیگران هم میتونه بود. شرط اون مقام نبوت نیست، اما مقامی است ارزشش پیش خدا از نبوت بالاتر. غیر از پیغمبر هم می تواند این مقام را داشته باشی، البته اگر شرایطش را داشته باشی، اگر اون مراتب امتحانش را گذرونده باشی. اون یک گواهینامه خاصی است که در آخرین مراحل به اولیای خدا داده. اون مقام مال ائمه اصلاح شرع هم هست، اما نه به معنای جانشینی پیغمبر. پس اونا امامند به دو معنا، یکی به معنای جانشینی پیغمبر، یکی به معنای اون مقام معنوی که بعضی از انبیاء عظام داشته. و به واسطه اون مقام است که بر انبیاء هم برتری داره. این که در روایات داریم مقام ما از مقام انبیاء سایر انبیاء بالاتری، به خاطر امامت به اون معناش بود. و لاهیش لازمان نیست پیغمبر هم باشه کسی. کسی اصلا پیغمبر هم نیست، نه نبوت نه رسالت، هیچ کدوم از اینا هم نداره، ولی میتونه امامت داشته باشه. البته امکانش رو من عرض میکنم، اقتضای عدم ندارد، بستی که به دلیل داره. هر اندازه ما دلیل داشتیم که کسانی داره اون مقامی بودن که حضرت ابراهیم در آخر عمرش بهش پیدا کرد، اونها بر سایر انبیاء هم برتری دارن، ولو مقام نبوت رو ندارن. مقام نبوت یه مقامی است، اون ابلاغ وحی نبوت است به مردم، رسالتی است برای یک امتی که یک امتی را مورد رسالت الهی قرار بدن و بعدش هم تبعاتش رو داشته باشه. اگر قبول نکردن احیانا مورد عذاب قرار بگیرن. رسول که همچه کسیست، لکل امت رسول فدا جا رسول هم قضیه بین هم بالقسط. اون مقام رسالت هست. هیچ کدوم از اینا ملازم با امامت نیست، شرط امامت هم نیست. امامت به اون معنا ممکنه نه کسی نه نبوت داشته باشه نه رسالت، اما اون مقام باشه. و کسانی ممکنه از انبیای بزرگ باشن اما اون مقام نداشته باشه، سایر انبیایی که مقام امامت نداشته. و آخرین سوالی که تو عرایزم اشاره کردم این بود که آیا ائمه اصلاح شرع غیر از مقام امامتی که همه ما میدونیم و در مقابل مخالفه میگیم نه امام 12 تا است و فقط هم همین چیز فرزندان امیرالمومنین هستن، آیا مقام دیگری هم دارن یا نه؟ اون ضمن معلوم شد یه مقام دیگری به نام امامتی دارن که بعضی از انبیا داشتن. مقام دیگری هم هست که داشته باشن که از این چیزایی که ما خوندیم و شنیدیم و اینا نیست. بله، یکی از بزرگترین گنج هایی که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و مخصوصا امام هادی صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین برای ما شیعیان جا گذاشتن، این زیارت جامعه کبیره است. اگه کسی این زیارت رو درست بخونه و بفهمه، اون وقت میفهمه که اینایی که ما خیال میکنیم مقام امامت همین است و حالا امامت حق علی بود یا حق اون رقبای دیگری، یه چیزی شبیه مردم باید تعیین کنند یا خدا تعیین کنه، اما بالاخره در ردیفه همند دیگه، خیلی فرقی نداره. الان این زیاده تو بخونه و روایات دیگری که مشابهشن میفهمه نه خیلی فرق داره مسئله خیلی تفاوت. البته ما آدمی زاده یه غروری داریم که خیال میکنیم همه چیز را خوب میتونیم بفهمیم. حالا هم نخوندیم دو سه روز دیگه درسش بکنیم میفهمیم. نمیخوایم باور کنیم که یه چیزایی هست که نمیتونیم بفهمیم. خیلی به زور زورکی به ما تحمیل میکنن که بابا کنه خدا را نمیتونیم بفهمیم. اینا به زور قبول میکنیم. و چرا نمیفهمیم خدا؟ خدا خالق است، عالم است، قادر است، یا دیگه چی؟ خیلی که با دقت و اینا حالیمون بکنن به زور باور میکنیم که حقیقت خدا را نمیتونیم. اما چیزی دیگر رو به این زودی هم باور نمیکنیم که نشناختنی باشه. یعنی ما توان درکش نداریم. چشم ما یه مقدار خاصی از نور رو میبینه. نور شدیدتر شد نمیبینه دیگه. نور شدید شده اما چشم ما نمیبینه. گوش من یه فرکانس معینی رو از امواج رو درک میکنی. بیشتر باشه یا کمتر باشه درک نمی کنی. صداهای خیلی بلند رو به گوش ما درک نمی کنی. یه فرکانس معینی باید داشته باشه. تعیین کردن کسانی که در علوم تجربی کار کردن اینا از فرکانسش از چقدر میتونیم ما صدایی رو بشنویم. اگه بیشتر باشه یا کمتر باشه درک نمی کنی. ما این که امور محسوس را فقط در یه شرایط خاصی درک میکنیم. بعضی از حیوانات از ما بهتر درک میکنه. بوها را حیوانات از ما خیلی بهتر درک میکنه. مورچه بوهایی را درک میکنه که ما درک نمیکنیم. بسیاری از چیزهایی که من مورچه از خونش تم و از راه های دور را میفته میاد میره سراغش و ازش استفاده میکنه. بعضی مغزهایی مثلا بوداده نمیدونم اینجور چیزا من بوش میفهمه. پشه به چیزای دیگری حیواناتی هستن چیزایی که خیلی شایع از امروز در زیست شناسی میگن سحق مثلا بوهایی رو درک میکنیم و اصلا تجربه میکنیم ببینیم که برای کشف مواد مخدر اینا سحق میدنن بو میفهمیم. مورچه از راهی که میره برکه میگرده راه خودش رو پیدا میکنه. از راهی که عبور کرده یک ماده ای در اون راه باقی میمونه که از بوش میفهمه از همون راه برگرد. این مورچه خود چیه که وقتی از یه راهی میره یه اثری را باقی میگذاره از خودش در برگشتن از بوی همون راه را پیدا میکنه که برگرده به خونهش. خیلی چیزا از در این عالم ما نمیتونیم درک کنیم. دید ما محدوده، درک ما محدوده، مخصوصا وقتی یه چیزهایی در یک اشل نامتناهی قرار میگیری. اینایی که ما میگیم من میگیم ده برابرش، صد برابرش، هزار برابرش. اگه در یک معادله قرار میگیری که اصلا صحبت عدد و ده برابر صد برابر این حرفا نیست، برتریش نامتناهی است. با چی میخوام ما درک کنیم؟ بر ما منت گذاشتن که اون مقامات را یک شعاع ضعیفی ازش را که ما با هزار زحمت بتونیم یه بوی ازش برامون ببریم در این زیارت جامعه و امثالش بیان کنیم. ما در کنارش میگذاریم و میگیم لابد این تعبیرات مجازیه مثلا. میگه حالا تشریفاتی میخونیم حالا میخونیم چه کار داریم منشتیم. اما اگه دقت بکنیم نکته های در این هاست که هر کدوم گنجیست از معارف که آدم میتونه بفهمه که غیر در این چیزایی که نمیفهمه و کنش رو درک نمی کنه چه جور چیزایی ممکنه باشه. خدا لطف کرده به همه ما شیعه ها با همه نقص هایی که داریم و آلودگی هایی که داریم میبینیم. یه چیزایی را خدا مفتی و مجانی بهمون داده که قدرش نمیدونیم اینا چی. این معرفتی که همه ما مشیعه از عالم و جاهل و پیر و جوان نسبت به اهل بیت و حتی نسبت به امامزاده ها داریم. شما کدوم شیعه ای را میشناسید که مثلا بیاد زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها مثلا ازشون حاجتی نخواد؟ همه اینو مرتکز ذهن ماست که از این بزرگان میتونیم حاجت بخواییم، اونا دعا میکنن، از خدا میخواهن حاجت ما روان میشه. حالا به تعبیر سادش، خب حالا هیچ فکر کردیم که وقتی ما مثلا یه روز شلوغی رو میریم تو حرم، ده ها هزار نفر مردم میاند و میرن تو حرم، آن واحد الله حرمای بزرگ سلام از رضا سلام الله علیه، وای ده هزار نفر مردم جا میگیره تو حرم رواق ها، همه اینا دارن با آقا را صدا میزنن و همه اینا دارن چیز میخواد از این، با کدوم گوشش این همه صدا رو میشنوه و از هم تشخیص میده این چی بود اون چی بود؟ همه ما معتقدیم میشنوه و نمیشه، برای چی میگفتیم؟ همه ما ارتکازی میدونیم اگه صدها هزار نفر هم ما یک جا بگیم یا امام رضا، همیشه میشنیم. اما این فکرش نمی کنیم آخه این چجوری میشنیم؟ ما چند تا صدا رو میتونیم با هم بشنیم؟ روانشناس ها میگن دقاف بیشتر چیزی که آدم در بیشتر درگی که میتونه در یه لحظه داشته باشه هفت تای درک. حالا فرض کنید الان بیشتر کشف بشه بشه ده تا. یک میلیون صدا همه میگن یا امام رضا، آدمشون جدا جدا بشنوی. این یعنی چی؟ والا کاش همین بود فقط. هر کسی با هر زبانی میگه میشنوی. یکی فارسی میگه، یکی عربی میگه، یکی ترکی میگه، یکی انگلیسی میگه، زبان اردو میگه، زبان همه رو میفهمی یک جایش، فرقی رو میگه. کجای زبان ها رو یاد گرفتی؟ و باز کاش همین بود، میفهمه که هر کسی حاجتش چیه، صلاح هست که بهش داده بشه یا نه. اگه صلاحش هست از چه راهی باید بشه؟ کی از چه راهی به چه وسیله باید بیشتر نمیشه؟ اینا کجا این دوستان جمع پیدا میشه؟ نیست؟ اگر نیست پس میریم ما امام رضا میخوایم برای چی میگم؟ همه ما ارتکاز هم میدونیم همین، اما همه صدا رو میشنن معنیشم به هر زبانی گفته بشه میفهمن، حاجت طرف رو هم درک میکنن، استحقاقش هم رو میفهمن، استحقاق داره یا نداره، صلاحش هست یا نیست، و اگه صلاحش هست از چه راهی. من یه داستان یادم اومد اینا بگم و دیگه دعاتون کنم، خیلی پرحرفی کردم. این داستان من خودم نشنیدم، اما بس ثقات متعددی از مرحوم آقای کشمیری نقل کرده. ایشون فرموده بودن که من در نجف که بودم شنیدم که در کربلا یک خانمی هست میاد توی سهل از ذهب الفضل میشینه، استخاره میگیره برای مردم در این موقع معینی و اونم یه پولی میده بهش. این پول یه مقداری که جمع میشه، مقدار معینی میرسه، این دیگه بلند میشه و دیگه چیزی هم نمیفهمی. این اون چرا که قبلا تا حالا میفهمی دیگه نمی. رفتم پرسیدم نزدیک و خلاصه با اصرار ازش پرسیدم چیه داستان، چطور شده اینجور شدی، از کی؟ گفت ما عشیره هستیم در اطراف کربلا زندگی میکردیم، شوهر من از دنیا رفت چند تا بچه داشتم، پیشتر کنم از اشراف عشیره بود، چند تا بچه داشتم و کار زندگی ما سخت شد، من نتونستم این بچه ها را اداره کنم. شأن منم نبود که برم به کسی رو بزنم بگم احتیاجی دارم یا قرضی کمکی بگیرم، اینا من جز اشراف قبیله بودی. بالاخره چاره ای ندیدم، گفتم میام خدمت از زحمت شد. اومدم حرم مشرف شدم، گفتم آقا میدونین من شوهرم از دنیا رفته و زندگی خوب نیست، بچه هم بیرم زندگیشون داره نمیشه، شأن منم نیست برم به کسی عرض حاجت برم. اومدم از شما میام. حالا این جزئیاتش من حافظه من ضعیفه که همون وقت حالت براش پیدا شد یا شب در خواب دید و مثلا ساعتی بعدش در خواب حضرت بهش فرمودن که شما برو بشین توی صحن استخاره بگیر، مردم میان به شما هر استخاره میدن، پولی به شما میدن، به اندازه رسید که زندگیتو تأمین بکنه دیگه این حقیقت رو درک نمی کنی. تا اون وقت ما بهت راهنمایی میکنیم که چی بگی بهش. به اون مبلغ که رسید دیگه احتیاجتو تأمین شده، تا هم دیگه چیز درک نمی کنیم صرف ندارد. داستان من اینجا سومیان میشینم، اشخاصی مختلفی از راه دور نزدیک میان اینجا و میگن استخاره برما بکنم یه چیزی هم من میدن، منم فورا میفهمم که این حاجت چیه و چکار باید بکنم و بهش میگم. تا یه مبلغی میرسه که من مورد حاجت رفع حاجت من میشه دیگه مثل که پرده میفته روی قلب من روی چشم من، دیگه چیزی درک نمی کنم، صفات عادی وقت رو دیم. حالا شما حساب کنید یکی از کرامت های کوچولو از ذهب الفضل در طول تاریخ، حالا خود این خانم این کیه که بفهمه؟ اولا ممکنه که میفرسته سراغشون که برو، اون که نمیده سراغ کسی که بیاد من برای تو استخاره بکنم، اون از اونجا نشسته بود، کسان اومدن که بیا استخاره کنم، کی فرستاد اونا؟ کی گفت بهشون پول بدی؟ چقدر بدی؟ میخواست پول برسد این بینوان گدایی نباشه، محترمانه باشه، آبروش محفوظ باشه، ارتباطش هم با ابوالفضل محفوظ باشه. کی میفهمه که تا کی این نیازش برطرف میشه؟ چه کار میکنه که تا حالا درک میکنه من نمیکنه؟ کی اونجا موکل است که این پرده رو برداره یا بندازی؟ کیا بفرستن چقدر پول بدن به شما؟ تازه این فقط مورد یک گوشه چشم ابوالفضل واقع شده، خود اون آقا ببینید این یه گدایی اومده پیش ابوالفضل گدایی کرده، یه همچون عنایتی بهش کرامتی بهش داده، اون دریایی که این یک نمی ازش هست یک قطره ای هست، اون دریا چیه؟ و حالا تازه ابوالفضل امام معصوم نیست، پیغمبر هم نیست، برادر سید الشهدا امام معصوم چه مقامی داره که این مرتبه نازله ای از اوست و پیغمبر خدا چه؟ اینا را با هیچ بیانی هیچ استدلالی اینا نمیشه بیان کرد و یک کسی باوراند، یک کسی دید یه جایی یک کرامتی چیزی بهش نشون دادن، این از همه چیز قاطعانه تر باور میکنه و میپذیره. اما هزار شما دلیل فلسفی بیارین چنین میشه نمیشه، عقول مجرد نمیدونم فلان، چیزی دست نمیاد. و اینه دیگه آقا، اینجا زید خانمی نشسته میفهمه که این کارش چیه، چقدر چی باید بهش بگیم. و این را یک عنایت از طرف ذریعه اول فضل بهش بده. برای که الان حیات را ظاهری نداره که باید صحبت کنه، اینجا حرف زده، او شنیده که این زن چی احتیاج داره، چی بهتر از براش، از چه راهی میشه زندگی این تأمین بشه، احتیاجش محفوظ باشه، ارتباطش با اولفند محفوظ بشه، دینش محفوظ بشه، آبروش محفوظ بشه، بچه هاش هم اون حلال بخوره. کی فکرشو کرد اینا را؟ از کجا این نقشه طراحی شد؟ چه وسیله بود؟ اعطا شد. این هست که بعد آدم سرشو بندازه پایین، بگه ما کوچکتر از این هستیم که بفهمیم این حقیقتش. خدا را هزاران باید شکر کنیم، تمام عمرمون سر به سجده شکر بزنیم که همین ایمانشو به ما دادیم، معرفت رو پیدا کردیم که خدا چنین بنده هایی داره، تا از راه اینا بفهمیم خدا کی. اون کسی که با یک اراده همه اینا رو عطا فرموده، همه ای پیغمبر، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امیدواریم به برکت جواب خدای متعال یک عنایتی بفرمایید، یک گوشه چشمی به ما همه ما بشه که بر ایمان و معرفت و ولایت ما افسوده بشه و سعادت دنیا و آخرت اون تأمین بشه و انشاءالله بر ظهور فرزندشون تأجیل بشه. انشاءالله وفقنا الله و ایاکم.